ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فهیمه خضری هستم. سلام بر شما و خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. حسن روحانی از احتمال انجام نخستین مذاکرات هسته‌ای با غرب در نیویورک خبر داد. تصادف در بزرگراه تهران قم دست کم 43 کشته بر جای گذاشت. ایران از طرح مسکو مبنی بر نظارت بین المللی بر سلاح‌های شیمیایی در سوریه استقبال کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه از احتمال انجام نخستین گفتگوهای هسته‌ای ایران با غرب در حاشیه نشست سازمان ملل متحد در نیویورک خبر داد. او در همایش ائمه جمعه سراسر کشور با تأکید بر اینکه تحریم‌های بین‌المللی راه به جایی نخواهد برد گفت دولت آماده است تا با حکمت، تدبیر و منطق با غرب مذاکره کند. حسن روحانی ابراز امیدواری کرده است که نخستین گام‌های موفق در مورد حل اختلافات هسته‌ای ایران با غرب در نیویورک برداشته شود. نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روز 17 سپتامبر 26 شهریور ماه در نیویورک آغاز خواهد شد. در ایران تصادف دو دستگاه اتوبوس در بزرگراه تهران قم در شامگاه دوشنبه دست کم 43 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشته است. بنابر اعلام کارشناسان پلیس راه، این حادثه به دلیل ترکیدن لاستیک جلوی اتوبوس اسکانیا و انحراف آن به مسیر مخالف رخ داده که به برخورد با اتوبوسی دیگر و آتش سوزی هر دو اتوبوس منجر شده است. درباره این سانحه در همین بخش خبری گزارشی خواهید شنید. اما وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که از طرح مسکو مبنی بر نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی در سوریه استقبال می‌کند. مرضی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در کنفرانس خبری خود با تاکید بر اینکه ایران مخالف استفاده از هر گونه سلاح شیمیایی است گفت طرح روسیه باید شامل تمام طرف‌های درگیر در سوریه شود.
در عین حال به نگرانی‌های موجود از در اختیار داشتن مجموعه از این سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار تروریست‌ها ابراز نگرانی می‌کنیم و فکر می‌کنیم هر گونه ابتکاری بایستی به این مجموعه تروریست‌ها هم در واقع تعمیم پیدا بکنه.
در طرح مسکو از حکومت سوریه خواسته شده است تمام سلاح‌های شیمیایی خود را تحت نظارت بین‌المللی قرار دهد. و این خبر رو هم بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه طی حکمی علی شمخانی را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. علی شمخانی در دولت محمد خاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بود و در دولت آقای احمدی نژاد نیز ریاست مرکز تحقیقات راهبردی نیروهای مسلح را بر عهده داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در خبرها هم شنیدید که دوشنبه شب و در پی یک تصادف رانندگی مرگبار در بزرگراه تهران قم دست کم 44 نفر کشته شدند که این آمار از سوی خبرگزاری کار ایران 63 نفر البته اعلام شده. خبرگزاری های فارس و مهر و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از کشته شدن 44 نفر در تصادف دو دستگاه اتوبوس مسافربری خبر دادند. بشنویم گزارش آپتین صدر رو با جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری های داخلی، برخورد دو دستگاه اتوبوس مسافربری در بزرگراه قم به تهران که بیش از 80 کشته و زخمی بر جا گذاشت، ساعت 11:30 دوشنبه شب رخ داده است. دو اتوبوس پس از برخورد دچار آتش سوزی شدند. محمد رضا مهماندار، فرمانده پلیس راه، در این باره و در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه ترکیدگی لاستیک و نقص در سیستم برق دلیل اولیه این تصادف مرگبار بوده، میگوید شرکت عقاب نشان به عنوان نماینده شرکت اسکانیا به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. او ادامه میدهد نزدیکی سامانه برق رسانی و سوخت رسانی هر دو اتوبوس اسکانیا، همچنین ولتاژ برق این استفاده از کولر در شدت این حادثه نقش اساسی داشته است. چندی قبل هم اتوبوس اسکانیای دیگری در استان خوزستان با یک دستگاه کامیون برخورد کرد و دچار آتش سوزی شد که در آن حادثه دست کم 14 مسافر جان خود را از دست دادند. ایران از نظر آمار کشته شدگان حوادث رانندگی جاده‌ای در رده‌های بالای جهان قرار دارد. در هر 20 دقیقه یک تن در جاده‌های ایران جان خود را از دست می‌دهد و در هر 2 دقیقه یک ایرانی به مصدومیت شدید یا ناتوانی جسمی دچار می‌شود. بر اساس آمار سازمان‌های جهانی، میزان تلفات تصادف‌های رانندگی در ایران 20 برابر ژاپن و بسیاری از کشورهای پیشرفته و 2 برابر ترکیه است. امیر رئیسی، کارشناس پلیس راهنمایی و رانندگی، در گفتگو با شبکه 3 تلویزیون ایران درباره ناایمن بودن جاده ها و سرعت بالای خودروها میگوید:
جاده های ما برای سرعت ساخته نشده. در سابق جاده هایی که می ساختند اول می آمدن سنگ های درشت در زیر می ریختند، چند ردیف از طریق مهندسی می آمدن نقشه برداری می کردند که راننده ها در سر پیچ ها بتونن راحت چپار کنن بپیچن، ولی کن امروزه فقط میان جاده رو میکشن بلافاصله آسفالت روش میریزن و این خودش یکی از علل تصادف میشه. بیشتر در اثر یک بارندگی جزئی چاله درست میشه و راننده های ما به خاطر اینکه از چاله عبور بکنن ماشین چپ میکنن.
همچنین به تازگی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گفته که سالانه نیمی از مجروحان تصادف های رانندگی در راه انتقال به بیمارستان جان خود را از دست میدهند. او خواستار بهبود خدمات فوریت های پزشکی در رسیدگی به مصدومان حوادث رانندگی و انتقال سریع آنان به مراکز درمانی شده است. سازمان پزشکی قانونی تلفات تصادفات جاده‌ای سال گذشته را بیش از 19,000 تن اعلام کرده است. به گفته سازمان پزشکی قانونی ایران در 3 ماهه نخست امسال بیش از 4,500 تن در ایران در حوادث رانندگی کشته شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
حمید چیتچیان وزیر نیرو روز دوشنبه از دستور ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای توقف سدسازی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نیرو با اشاره به دستور حسن روحانی برای تشکیل کارگروه ویژه دریاچه ارومیه گفته است که سدهای در دست مطالعه بر روی حوزه آبریز دریاچه ارومیه متوقف خواهند شد. حسین قبیمی همکارم گفتگو کرده با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه در تهران، و از او پرسیده که آیا متوقف کردن سدسازی میتواند که از خشک شدن بیشتر دریاچه ارومیه جلوگیری کند؟
برای این مژده گر جان فشانم رواست. ملاحظه فرمید که سال هاست که عده‌ای از علاقمندان محیط زیست که بنده هم خودم رو جزئی از اونها میدونم اعلام کرده بودند که بستن این همه بند و سد بر روی رودخانه های مشروب کننده دریاچه ارومیه کار خطایی است و بیش از ظرفیت این رودخانه ها ما داریم ازشون آب برداشت میکنیم. البته دولت قبلی هم ساخت 4 بند از این سدها رو متوقف کرد، یعنی در مجموع 40 سد در دست بهره برداری و ساختمان بود که وزارت نیروی وقت تصمیم گرفت بنابر اعتراضاتی که شد و دلایل علمی که ارائه شد 4 از اینها رو به حالت تعلیق درآمد، یعنی که به صورت ساخته شده رها شد که خود اون هم مستلزم رها شدن اون همه کار و سرمایه بود، ولی بالاخره قدم مثبتی بود. الان این رویکرد جدید وزارت نیرو نشان میده که علت اصلی خوش شدن دریاچه ارومیه رو پیدا کردن که همانا سدهای متعدد هست.
حمید چیچیان وزیر نیرو گفته که انتقال آب از حوزه های ارس، دریاچه خزر و سایر حوزه ها به دریاچه ارومیه در حال بررسی است. آقای کهرم، این راه ها تا چه اندازه به حیات دوباره دریاچه ارومیه کمک میکنه و به نظر شما چه راه های دیگه‌ای برای احیای این دریاچه وجود داره؟
راه های متعددی پیشنهاد شده. یکی مثلا باراندن ابرهایی که بر فراز دریاچه ارومیه است و یا انتقال آب از حوزه ارس، رودخانه زاب و یا دریای مازندران. اینها طرح‌هایی است بسیار بسیار پرهزینه و زمان بر که به هیچ عنوان توصیه نمیشه. آنچه در دسترس هست و میشه ازش استفاده کرد عبارت است از یک استفاده از آب ذخیره شده پشت سدها و دوم دیگری از احداث سدهای اضافی. ببینید در این حوزه دریاچه ارومیه 72 تا سد امکان سنجی شده بود ساختمانش که همطور که عرض کردم 40 تاش ساخته شد که 4 تاش هم نیمه کاره متوقف شد. بنابراین همینقدر که از آب پشت سدها استفاده بشه به عنوان یک طرح حائز اولویت و جلوگیری بشود از احداث سدهای مضاعف و یا متوقف کردن سدهایی که در دست ساختمان هست، بنده تصور میکنم با یک سال پر آب ما این بحران دریاچه ارومیه رو به راحتی پشت سر خواهیم گذاشت.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه در تهران بود در گفتگو با همکارم حسین قویمی. اما محمد رسولوف، سینماگر 41 ساله ایرانی، به ریاست افتخاری جشنواره فیلم‌های حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان انتخاب شده. آقای رسولوف هفته پیش هم مدال نقره 40مین فستیوال سینمایی تلوراید را در کلرادوی آمریکا به دست آورد. درباره این دو جشنواره و فعالیت‌های هنری محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی، بیشتر می‌شنویم در گزارشی همکارم شهرام میریان برای ما فرستاده.
چه قیمتی؟
به قیمت آزادی، به قیمت زندگی. اینجا جای ماندن نیست.
خیلی از آدم ها هستن که میخوان اینجا رو ول کنن و برن. کار من اینه که بشینم به داستان اونا گوش بدم و یک راه حل منطقی برای مهاجرتشون پیدا کنم.
حالا کجا میخوای بری چه فرق میکنه؟ این روزا خیلی از کسایی که کارو حقوق بشری میکنن دچار مشکل میشن.
پس از ساخت فیلم به امید دیدار که از وکیل زنی میگوید که قصد ترک ایران را دارد، محمد رسولوف فیلم سینمایی دیگری ساخته که دست نوشته ها نمی سوزند نام دارد. به گفته دست‌اندرکاران جشنواره فیلم‌های حقوق بشری در شهر نورنبرگ آلمان، از آنجا که رسولوف در این دو فیلم و سه اثر دیگرش نگاه انسانی به سینما انداخته، این هنرمند 41 ساله ایرانی به ریاست افتخاری این فستیوال برگزیده شده. سرپرست این جشنواره هم با اشاره به شیفتگی محمد رسولوف به سینما و شهامت او در ساخت فیلم، یادآور شده که جایزه حقوق بشری امسال شهر نورنبرگ هم ماه آینده نصیب رسولوف می شود. سوای این، تازه ترین فیلم این کارگردان ایرانی به نام دست نوشته ها نمی سوزند هم در فستیوال نورنبرگ به نمایش در می آید. در این فیلم 6 موضوع و مسئله گوناگون اجتماعی به هم گره خوردند که از آن جمله میتوان به توطئه نافرجام سقوط اتوبوس حامل 21 شاعر و نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی در راه سفر به ارمنستان در تابستان سال 75 و قتل‌های زنجیره‌ای اشاره کرد. محمد رسولوف در خرداد ماه امسال به رادیو فردا گفته بود در فیلم دست نوشته ها نمی سوزند چند نقطه تاریک جامعه روشنفکری در ایران را با تماشاگران این فیلم در میان گذاشته.
چند تا نقطه تاریک توی تاریخ معاصر روشنفکری ایران وجود داره که اینو واقعا دربارش سوال داشتم. این سوالا واقعا مثل سنگ تو گلوی من گیر کرده و ناچار بودم که این سوالا رو به نحوی که بلدم توی سینما مطرح کنم.
فیلم دست نوشته ها نمی سوزند برای اولین بار در خرداد ماه امسال در فستیوال کن و سپس در چند فستیوال دیگر هم به نمایش درآمد. این فیلم در فستیوال امسال شهر هامبورگ آلمان هم اکران می شود. محمد رسولوف برای سومین بار است که در جشنواره هامبورگ شرکت می کند و سال پیش هم در گفتگویی در این جشنواره درباره نگاه خود به سینما چنین تصویری به دست داد.
سینما به من کمک میکنه که زندگی رو بهتر درک کنم و بهتر بتونم با مشکلاتم روبرو بشم. شجاعت برای من به این معنیه که مشکلاتم رو درست ببینم، واقع گرایانه باشون روبرو بشم و با قدرت تمام برای حلش به سمتشون برم.
محمد رسولوف هفته پیش به دعوت جشنواره سینمایی تلوراید به ایالت کلرادوی آمریکا رفت و به خاطر نوع نگاه و کارگردانیش در فیلم دست نوشته ها نمی سوزند به دریافت مدال نقره‌ای این جشنواره نائل آمد. شهرام میریان، رادیو فردا.
13 دقیقه از 6 بعد از ظهر گذشته و همچنان همراه هستید با ما در رادیو فردا. یادتون باشه که شما میتونید علاوه بر اینکه رادیو فردا رو گوش میدید، در طول 24 ساعت اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید سری هم به فیسبوک ما بزنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
به فیسبوک ما برید و اونجا برای ما کامنت بگذارید. دیدگاه های شما رو میبینیم و میخونیم و در انتظار نظرهای شما هستیم. سپاسگزارم از همراهیتون. همچنان روی موج رادیو فردا بمونید و از موسیقی لذت ببرید.